دوشنبه 22 آذر 95 جلسه 41 اصول استاد قاین. دلالت بر حکم واقعی و حلیت اشیاء به عناوین اولی به علاوه دلالت بر قاعده حل و حکم به حلیت در مشکوک الحل می کند. مفاد این فدر کل شیء حلال، یعنی گندم حلال، جو حلال، لحم غنم حلال، که اگر به این تعبیر حکم به حلیت کرده بود مفادش حلیت واقعیه بود، نظیر حل طیبات که در آیه آمده یا حل اطعمه. و به دلالت همین صدر بر حلیت به عنوان مشکوک الحل بودن، که خود این عنوان مشکوک الحل بودن هم مندرج در اطلاق شیئی است که مدخول کله، دلالت می کند بر قاعده حل. چرا که اگر مشکوک الحل به عنوان مشکوک الحل محکوم به حلیت باشه، برای او حکم واقعی فرض شده که مورد شک قرار گرفته و با شک در حکم واقعی وظیفه ظاهریه مقرر شده که ازش تعبیر به اصل عملی یا قاعده حل می شود. پس مدلول روایت این دو حکم به فدر و بعد از اون زید روایت که حتی تعلم انه قدر، دلالت بر استمرار حلیت ثابته در ظرف شک در وقا، که این مفادش استصحاب خواهد بود. این حصیله کلام مرحوم آخوند قدس سره در حاشیه رسائل. عرض ما این بود مرحوم آشق عبدالکریم حائری قدس الله نفسه، ایشان سه اشکال به این کلام مرحوم آخوند در حاشیه کرده که برخی از این اشکالات مربوط میشه به حرف مرحوم آخوند در حاشیه رسائل، ولی ملاک برخی از اشکالات ایشون به کلام مرحوم آخوند در کفایه هم هست. اشکال اولی که اختصاص داره به اون چه در حاشیه رسائل آمده و به کلام مرحوم آخوند در کفایه وارد نمیشه، اونی بود که دیروز گذشت و اون این که بین حکم ظاهری و واقعی اختلاف در رتبه و جمله واحده که کل شیء حلال نمیتواند متضمن دو حکمی که در مرتبه اختلاف رتبه دارند بشود. حکم واقعی عنوانش واقع شیء به عنوان غیر ثانوی، گندم حلاله این حکم نیست واقعی، ولی مشکوک الحل بودن رتبش متأخره و در طول حکم واقعی است، یا حداقل در طول احتمال حکم واقعی است. بعد از فراغ از مرحله واقعی که ولو در حد احتمال، نوبت میرسه به یک وظیفه ظاهریه. این اختلاف رتبه منشأ این میشه که در کلام واحد نمیشود این دو حکم منظور به استعمال باشه. خب این اشکال به کلام مرحوم آخوند در کفایه وارد نیست، چون در کفایه مرحوم آخوند در صدر روایت که کل شیء حلال فرمود فقط حکم واقعی و در زیلش استصحاب، ولذا به کلام مرحوم آخوند در رسائل اگر این اشکال وارد باشه وارده که فرمود به صدر دلالت بر هم حکم واقعی هم قاعده حل، و جوابش هم همونه بود که از مرحوم اصفهانی به تفصیل گذشت فلان هایی. بحث رسید به اشکال دوم مرحوم هاشیخ بر مرحوم آخوند. اشکال دوم ایشان، خوب دقت کنید، این بود که بعد از آنی که حکم واقعی شیخ به مکلف وصول پیدا بکنه، دیگه بیان حکم ظاهری برای اون شیء در مرحله وصول حکم واقعی بی‌معناست، لغو بی‌مورده. حکم ظاهری وظیفه ایست که در ظرف عدم وصول حکم واقعی اثر پیدا میکنه. حکم واقعی شرب توتون رو که من نمیدانم و وصول پیدا نکرده، حالا وصول پیدا نکرده یا از باب عدم وصول کبرا یا عدم تحقق صغرا یا از باب این که حرمت التدخین به من ابلاغ نشده، یا این که این رو که دارم استفاده میکنم تدخینون به نحو شبهه مصداقیه، حالا این معنا نداره ندونم این تدخینه یا نه، حالا در مسکر دیگه این روشنه، اگر حرمت مسکر به من ابلاغ نشه یا ابلاغ بشه ندونم این مایع مسکره، یعنی یا کبرا وصول پیدا نکرده یا صغرا محقق نیست. خب اینجا در این مرحله حکم ظاهری و وظیفه ظاهری معنا داره، میگه که رفع اعمالای علمون، اونجایی که حرمت را نمیدانی، نمیدانی کبرویان یا موضوعاً و صغرویان، حالا که نمیدانی فهو لک حلال. اما در ظرف وصول حکم کبرن و صغرن، دیگه حکم ظاهری در اون مورد موضوع نداره، محلی نداره. چون قوام حکم ظاهری به عدم وصوله، با فرض وصول کبرن و صغرن موضوعی برای حکم ظاهری باقی نمیمونه. مرحوم شیخ به مرحوم آخون میفرماد یا شیخنا الاستاد، شما فرمودی که این کل شیء حلال متضمن حلیت واقعیه و ظاهریه، معن هم حلیت به عنوان اولی و هم حلیت به عنوان مشکوک الحکم بودن. خب اگر مولا کل شیء حلالش برای مکلف فرضاً وصول پیدا کرده، بحثمون در شبهات حکمیه، خب در شبهات حکمیه حلیت العصیر وصول پیدا کرده به مکلف، و فرض اینه که عصیرم معلومه یعنی چی، اجمال مفهومی نداره. خب وقتی که حلیت العصیر به مکلف وصول پیدا کرده، یعنی منشأ عدم تنجز تکلیف، عدم وصول کبرا میخواد باشه، خب این وصول پیدا کرده. به چی وصول پیدا کرده؟ به همین قضیه کل شیء حلال. با همین کل شیء حلالی که مفروض الوصوله، با همین میخواد مولا بگه که مشکوک الحل بر تو حلاله. خب برای مشکوک الحل بودن مصداقی و محلی باقی نمیمانه، به نحو شبهه حکمیه، نه به نحو شبهه موضوعیه. یعنی این که شارعه بخواد بگه اونایی که نمیدونی من حلیت یا حرمت براش جعل کردم بر تو حلاله. خب چیه؟ شارعه گفته کل شیء حلال. خب کل شیء حلال که وصول پیدا کرد به عنوان کبرای حکم، خب دیگه نمیتونه بگه حالا اگر حلیت وصول پیدا نکرد تو شک در جعل من داری و کبرای من برای تو محقق نیست که آیا حرمت رو بر فلان عصیر، عصیر زبیبی جعل کردم یا نکردم. خب اونی که میخواد مصداق قاعده حل در شبهه حکمیه بشه، قبل از آنی که بخواد مصداق اون باشه، مصداق کبرای حکم واقعی کل شیء حلاله عصیر زبیبی. خب این عصیر زبیبی مندرجه در کل شیء حلاله. خب از اونجا که مندرجه فی کل شیء حلاله دیگه معنا نداره. خب حالا اگر این